چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی من سر و تنجیر روانه، در وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بل دار سر و کتر پرست، بل دریا پر لا دست دست، بوری هر جای به نبونی خسته، کنی دل ها سکین نیره بهانه، همه استان نمونه در جهانه، کنی دل ها سکین نیره بهانه، همه استان نمونه در جهانه.
از اینکه نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق 30,000 10,35 با ما به اشتراک میگذارید خیلی ممنونیم.
انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین فناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. من میزبانی سرکار خانم دکتر رعنا نوروزی هستم. خانم دکتر خیلی خیلی به برنامه ما خوش اومدید. بیا سلام علیک داشته باشید تا بتونیم گفتگوی خودمون رو شروع کنیم.
متشکرم از شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار محترمتون.
ممنون از اینکه لطف کردید و به این برنامه تشریف آوردید. امیدوارم که گفتگوی جذابی رو با هم دیگه داشته باشیم.
خواهش.
خانم دکتر، ما در خصوص تعریف شهر صحبت کردیم و اینکه اساسا ماهیت شهر در دنیای امروز به چه شکله، و در مورد کاربردهای هوش مصنوعی در جهت ارتقای کیفیت زندگی صحبت کردیم. یک بخشی ناقصمون که قرار شد در موردی صحبت بکنیم و اون اینه که چه چالش‌هایی در حوزه مدیریت شهرها و جوامع وجود داره که میشه با استفاده از هوش مصنوعی اونها رو مدیریت کرد.
خب به نظرم حد خوبی راجع به موضوعات مختلف شهر صحبت کردیم با هم، و به هر حال یک مروری اگر بکنیم، گفتیم که به هر حال تقریبا 21 شاخص اصلی و محور اصلی هستن که پویایی رو در شهر تشکیل میدن و بر اساس اون اصلا زندگی شهری مدل در واقع شهروند نشینی پیدا میکنه و ما میتونیم روی موضوع کیفیت زندگی شهروندان متمرکز بشیم. خب هر کدوم از این موضوعات میتونن بسیار چالش برانگیز باشن برای شهر. مثلا به عنوان مثال هم موضوع ترافیک، شما میدونید که به حالی که از مهمترین چالش‌های شهرها موضوع مدیریت ترافیکه به واسطه به هر حال تمرکز جمعیتی. خب پیش می‌بینیم که تا سال 2050 بیش از تقریبا حدود 60% جمعیت دنیا در شهرها زندگی بکنن و این چالش هی بزرگتر هم میشه برای شهرها. از این بابت هوش مصنوعی به هر حال با در واقع استخراج الگوهای رفتاری و به هر حال شکلی از فرآیندهای شهری که باعث گره‌های ترافیکی میشه، چون میتونه اینها رو بر اساس روندهایی که اتفاق میفته در واقع تحلیل بکنه، میتونه بهترین مدل رفت و آمدی رو، بهترین مدل در واقع حمل و نقل نقلی رو ارائه بده. از طرف دیگه موضوع به هر حال انتشار گازهای گلخانه‌ای، انتشار گازهای آلاینده، در واقع آلودگی‌های محیط زیست هم از اون موضوعاتی است که خب به هر حال بسیار مهمه و شاید یکی از هنرهایی که هوش مصنوعی داره از نظر من، شاید بخوایم خیلی عام بهش به عنوان یک موجود هوشمند نگاه بکنیم، اینه که میتونه چندین چالش رو در کنار همدیگه مدیریت بکنه. یعنی اینکه وقتی ترافیک رو برای ما مدیریت میکنه، قاعدتا موضوع آلودگی هوا رو هم مدیریت میکنه به واسطه به هر حال چالش های اجتماعی که به هر حال اون صرف وقت در ترافیک به هر حال به لحاظ سلامت روان برای ممکنه شهروندان ایجاد بکنه و بلکه کیفیت زندگی رو بر کاهش بده، اون رو هم تا یه حدی در نظر میگیره و بهش میپردازه. بر موضوعات مختلفی وجود داره. یکی دیگر از موضوعاتی که به نظرم میرسه در شهرها میشه بهش توجه کرد و هوش مصنوعی بسیار به ما کمک کرده در این موضوعات، موضوع بحران‌های شهری است.
درست.
به عنوان مثال اگر ما درگیر یک بحران شهری بشیم، مثلا زمین لرزه، به هر حال به دلیل اینکه از پیش از وقوع زمین لرزه هوش مصنوعی میتونه با در واقع میخوام بگم در واقع پیگیری اون شاخصهایی که احتمال وقوع رو به ما نشان میده به ما سیستم های هشدار ما رو فعال بکنیم. خب میدونی در دنیا هم در کشورهای زلزله خیز این بسیار الان دیگه مرسومه که به هر حال بیان بر اساس فعل و انفعالاتی که در پوسته های در واقع همین و گسل ها اتفاق میفته بیان و بگن که خب احتمال وقوع زلزله وجود داره، بعد از اون مسیریابی میکنه که خب اگر که زلزله اتفاق افتاد چه میزانی تخریب در کجا بیشتر اتفاق ممکنه بیفته و بعد به هر حال اگر فرایند امداد به چه طریقی باشه که ما بتونیم در با صرف کمترین هزینه بتونیم بیشترین امداد رو برسونیم به شهروندانمون، چگونه میتونیم به شرایط عادی در سریع ترین حالت برگردیم. یک موضوع خیلی دوست دارم راجبش حتما صحبت بکنیم. در شهرها موضوع تاب‌آوری بسیار مهمه. تاب‌آوری کلمش رو اگر بخوایم معنی بکنیم اینه که وقتی ما درگیر یک بحران میشیم در سریع ترین زمان و با کمترین هزینه بتونیم به وضعیت عادی برگردیم و در حالت بهتر و یک سطح بالاتر اگر قرار بازسازی اتفاق بیفته، این بار بازسازی با در نظر گرفتن احتمال وقوع اون بحران اتفاق بیفته که ما بتونیم تاب‌آورتر باشیم و اگر دوباره اتفاق افتاد یه همچنین بحرانی کمتر شهر آسیب ببینه یا اصلا آسیبش بسیار کم در واقع به صفر برسه. خب این خیلی موضوع مهمی است که هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه با پیگیری روندها و طراحی یک مدل بهینه برای ما در فضل شهر.
بسیار عالی. اگر که بخوایم یه مقدار یک نمونه عینی‌تر صحبت بکنیم در موردش، شاید بشه به آتش سوزی که توی کالیفرنیا شکل گرفت اشاره کرد که اگر از سیستم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کردن شاید هرگز این اتفاق در این سطح نمی‌افتاد. درسته؟
دقیقاً همینطوره. به هر حال مدلی که هوش مصنوعی روی این قبیل حوادث شهرها پیاده می‌کنه، مثلا به طور خاص و مشخصاً در مورد آتش سوزی کالیفرنیا بخوام بگم، به هر شکلی از آتش سوزی منطقه جنگلی، این گونه است که وقتی که حرارت از یک حدی در نقطه بالاتر میره، حسگرها اعلام میکنند و در واقع هشدار میدن که احتمال وقوع یک آتش سوزی وجود داره. در بلافاصله آپاش ها فعال میشن و اون نقطه رو خاموش میکنن یا هشدار رو به در واقع هلیکوپترهای آپاش پاش هواپیماهای آب پاش میفرستن و سیستم های آب پاش فعال میشه. در عین حال فاکتورهای دیگر رو چک میکنن، مثل بادهای تندی که به هر حال در کالیفرنیا وزید که احتمال داره که این به چه سمتی پیش روی بکنه و در اونجا میتونه که در واقع اون دیوارهای بازدارنده طراحی بشه و اونها در لحظه فعال بشه. به نظر میرسه که به هر حال در این اتفاق شهر کالیفرنیا حالا به چه دلیلی کمتر استفاده کرده از هوش مصنوعی و اگر استفاده میکرد به نظر میرسه خب کمتر آسیب میدید با توجه به مدلی که هوش مصنوعی میتونه در این قبیل حوادث
بسیار. خانم دکتر با توجه به حرفایی که زدیم، خب هوش مصنوعی توی حوزه مدیریت شهرها و جوامع به نظرم یک مقدار فراتر از مرزهای یک کشور میتونه عمل بکنه و تأثیر بذاره و یک جورایی شاید بشه گفتش که تعریف خودش رو به لحاظ ژئواکونومی داره در سطح جهان. حالا به نظر شما یه ابزار مثل هوش مصنوعی چطور میتونه بر اقتصاد و قدرت یک کشور بین سایر جوامع تأثیر بذاره؟
خب خیلی موضوع مهمیه این. در واقع یک تعریف اول از ژئواکونومی بکنیم که اصلا ژئواکونومی در واقع چیه و در شهرها چه معنی میده و بعد ببینیم که هوش مصنوعی میتواند چه بکند در این حوزه. خب ژئواکونومی در واقع خصوصیات جغرافیایی است که باعث به واسطه اون به هر حال محلی که اون شهر یا کشور قرار گرفته باعث اقتصاد بهتر پویاتر یا ضعیفتر میشه.
اقتصادی که به واسطه مرزهای جغرافیایی تعریف میشه.
دقیقاً. و خب این در موضوعات مختلف به واسطه این که شما هر کدوم از راهکارها رو بخواید در واقع در پیش بگیرید نیاز دارید که به لحاظ اقتصادی تا یه حدی توانمند باشید که بتونید به هر حال با راهکارهای دنیا رو فناوری ها رو بتونید پیاده سازی بکنید، زیر ساخت ها رو بتونید واقعا در شهر خودتون در کشور خودتون بیارید، به هر حال این بسیار اهمیت داره. از نگاه دیگه شهرها و کشورها به واسطه در واقع اون موقعیت جغرافیاییشون درگیر موضوعات اقلیمی خاص هستند و درست. اون فشارهای اقلیمی که به یک شهر یا کشور میاد به لحاظ ژئواکونومی بسیار مهمه و بسیار اینها رو از همدیگه در واقع فاصله میندازه بین شهرها و کشورهای مختلف. حالا اگر شما به لحاظ سیاسی هم در یک جغرافیای خاص قرار بگیرید باز هم روندهای متفاوتی رو تجربه میکنید. به عنوان مثال اگر در خاورمیانه قرار بگیرید یا در اتحادیه اروپا قرار بگیرید یا در بلوک شرق، به هر حال همه اینها تاثیرگذار هستند. اما اینکه هوش مصنوعی چه میکنه در این فضا و چگونه میتونه به این فضا کمک کنه بیشتر برمیگرده به ظرفیت هایی که برای نوآوری ها در واقع در اختیار شهرها و کشورها قرار میده. مشخصا حالا ما بیشتر راجع به شهرها صحبت بکنیم، به حال همین محورهایی که راجع به صحبت کردیم و به عنوان شروع و شاید پیشرانهای ما هستند در پایداری شهرها و اصولا حیات شهری رو در واقع شکل میدن، در همه اینها اگر ما بتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم دقیقا میتونیم به بهترین نحو از اطلاعاتمون بهترین راهکارها رو بگیریم و در دنیای امروز که سرعت در واقع تولید محصول و سرویس هایی که شاید به واسطه چند روز از هم دیگه در واقع افتتاح میشه یا بازار عرضه میشه میتونه در اقتصاد بسیار مؤثر باشه، خب هوش مصنوعی ابزار بسیار مهمی است برای اینکه بتونه که این در واقع پیشرو بودن رو برای شهرها ایجاد بکنه. کما اینکه امروزه میبینید شهرها به شدت تمرکز میکنند روی در واقع رویدادهایی که بتونن از هوش مصنوعی استفاده بکنن با حضور کارشناسان، متخصصان، علاقمندان و صاحبان فناوری و بتونن که به عنوان یک هاب، به عنوان یک مرکز بشن برای توسعه اون فناوری، به دلیل اینکه میدونن که با استفاده از این ابزار در دنیای اقتصاد امروز و تو رقابت جهانی میتونن چقدر موفق‌تر باشن از هم نوعان خودشون مثلا به عنوان شهر.
درسته. پس با این وصف به نظرتون هوش مصنوعی میتونه توازن قدرت رو و توازن قدرت اقتصادی رو در بین کشورها برهم بزنه؟
دقیقا، من منتظر بودم که شما بگید که برقرار بکنه و اتفاقا نه، احتمالا توازن رو به هم خواهد زد. چون به هر حال یک شکافی وجود داره بین کشورها به لحاظ علم و تسلط و استفاده ابزاری از هوش مصنوعی. ببینید دو سطح وجود داره، یک موقع ما فقط در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم و شاید بیشتر داریم مفهومش رو درک میکنیم که میتونه کجاها برای ما کاربردی باشه. یک زمانی هست که در تعدادی از کشورها شما میدید، البته خیلی زیاد نیستن واقعا، مثلا در حوزه مدیریت شهری شاید یک سوم شهرها الان دارند از ابزار هوش مصنوعی استفاده میکنن در ارائه خدمات و سرویس هاشون به شهروندانشون. بقیه شهرها همچنان درگیر و دار اینن که درک بکنن که اصلا هوش مصنوعی کجاها میتونه کاربردی باشه و این تغییر و این پارادایمی که باید تغییر بدن در فناوری هاشون، حتی در خیرساخت ها، در مدل های شهری، هنوز به هر حال در همه شهرها مرسوم نیست. اما خب به هر حال تا یه حدی هم الان اگر نگاه بکنید این شکاف بیشتر هی داره ایجاد میشه دیگه، یعنی کشورهایی که تونستن از این موضوع کاربردی استفاده بکنن خب به شدت جلو افتادن توی این موضوع.
درسته. الان خب خیلی ماجرای دیپسیک و چت جی پی تی و امریکا و چین خیلی همگانی شده و همه دارن در رابطه باش صحبت میکنن. فکر میکنین که کاری که امریکا الان کرده در خصوص منع صادرات پردازنده های انویدیا به کشور چین یه جوری برای همین برهم زدن توازن است به اصطلاح، درسته؟ یعنی فکر میکنم که با این کارش میخواد یک برتری نسبت به چین داشته باشه تو حوزه اقتصاد هوش مصنوعی.
در حال ببینید بازار هوش مصنوعی به دلیل بازار بسیار گران قیمت و ارزشمندی است. حالا در حوزه آلا شهر هوشمند من بهتون بگم، پیش بینی میشه که تا سال 2000 رو فکر میکنم که 50 بیش از 300 میلیارد دلار ارزش بازار شهر هوشمند در حوزه شهرها باشه به واسطه AI. و این به هر حال چیزی نیستش که به این راحتی کشورها اجازه بدن که رقباشون رشد بکنند. حالا اگر ما این رو به عنوان یک ابزاری در نظر بگیریم که قراره که در حوزه به هر حال شهرها استفاده بشه و در حوزه همه در واقع فناوری ها در هر حوزه همه موضوعات قطعا استفاده میشه، به نظر میرسه که خب از این دست اتفاقات زیاد خواهد افتاد. چون ببینید یا شما باید یک فناوری پیشرفته تری ارائه بدید یا اگر نه باید یک فرصتی رو برای خودتون بخرید که اون فناوری دیرتر به شما برسه و بتونید بازار رو حفظ بکنید. به هر حال به نظر میرسه که موضوع چت جی پی تی و امریکا و موضوع دیپسیک هم همین اتفاق براش داره میفته و حال این رقابت همیشه بین قدرت‌های بزرگ اتفاق خواهد افتاد در حوزه فناوری تجرب بازار اقتصادی که وجود داره.
که اینطور. خب خانم دکتر، برای اینکه یک کشور بتونه توی این بازار رقابتی پیشگام باشه یا حداقل از سایر رقباش عقب نیفته، چه چیزهایی عوامل مهم به حساب میان؟ به عنوان مثال زیر ساختامون، پردازنده های پیشرفته تر، تربیت نیروی انسانی ماهر توی این حوزه، چه عواملی میتونن بیشترین تأثیر رو بذارن تا بتونیم به عنوان یکی از کشورانی که توی این حوزه فعاله رقابت بکنیم با سایر کشورها و حتی برتری به دست بیاریم؟
ببینید اولین نکته‌ای که همیشه در این فضاها شاید وجود داره اینه که قابلیت تغییر در ما وجود داشته باشه. به عنوان خرد جمعی جامعه خودمون صحبت میکنم، یعنی باید بپذیریم که در سریع ترین زمان تغییر کنیم و این تغییر به سمت رشد و پیشرفت باشه. یه موقعی به شاید صحبتی که مثلا به هر حال ما بسیار زمان داریم تا، نه واقعا اینطوری نیست. اگر ما بخوایم و در لحظه بخوایم که یک چیزی رو تغییر بدیم به سمت بهتر شدن پیش بریم، قطعا میتونیم این کاملا به خودمون بستگی داره. چون به حال علم روز دنیا در دست رسه. اون چه که شاید این صد رو ایجاد کرده ذهنیت هاییه که فکر میکنه که خیلی اتفاق عجیبی باید بیفته برای اینکه این رشد، این پیشرفت و این تغییر اتفاق بیفته. پس اولین چیز اینه که بپذیریم که همه چیز مهیاست. نمیخوام بگم که همه چیز خیلی عالی است، اما اگر بخوایم حرکت بکنیم میتونیم حرکت بکنیم با همه موضوعاتی که به هر حال الان درگیرش هستیم و به هر حال چالش هایی که وجود داره. بازم اولین موضوع اینه. بعد یه نکته هم با هم صحبت میکردیم اینه که ما باید بتونیم علم روز دنیا رو وارد کشورمون بکنیم و اون رو کاربردی و بومی بکنیم برای کشورمون. برای مثال دو روند و دو موضوع اصلی در حوزه هوش مصنوعی در شهرها امروز بسیار بسیار مهمه. یکی جایگزینی AIoT به جای IoT، یعنی شما به جای ابزارهای IoT کاملا برید به سمت جایگزینی هوش مصنوعی برای زیرساخت‌های IoT مون. یعنی این موضوع AIoT خب خیلی مهمه و ما باید بتونیم که حداقل فازهای پایلوتمون رو در شهرهامون اجرا بکنیم. بعد میتونیم از استانداردهای روز دنیا استفاده بکنیم که این AIoT رو بتونیم توی زیرساخت‌های شهریمون که در واقع پیاده سازی بکنیم که استانداردهاش هم در دسترس ما هست و به نظرم موضوع مهمی است. و برای سری فناوری‌های دیگه هم هستن مثل در واقع دوقلوهای دیجیتال که به نظر میرسه دوقلوهای دیجیتال هم موضوع بسیار مهمی است که ما میتونیم دقیقاً شبیه سازی بکنیم، مجازی سازی بکنیم و روندهامون رو روشون پیاده سازی بکنیم و بهترین خروجی ها رو بگیریم به واسطه فازهای پایلوتمون. همه اینها شدن نیست به واسطه اینکه فقط پذیریم که باید تغییر بکنیم و این تغییر به سمت خوب باید پیش بره.
خیلی ممنون از توضیح جامعتون. خانم دکتر، الان فکر میکنین که توسعه هوش مصنوعی چه تأثیری بر بازار کار جهانی خواهد داشت؟
ببینید به هر حال الان یک عضو لاینفک، اصلا تمامی فناوری ها موضوع هوش مصنوعی است. یکی دوتا مثال اگر براتون بزنم، به هر حال میدونید ما درگیر بحران پایداری جهان هستیم و به هر حال موضوع پایداری بسیار مهمه. همین الان شرکت ها الزام دارند که گزارش های محیط زیستی در واقع اجتماعی و حکمرانیشون رو ارائه بدن برای اینکه بتونن یک سری امتیازات بگیرن و وارد فضای تجارت بشن. باید سریع بتونن که اطلاعاتشون رو تحلیل کنن و راهکارهایی ارائه بدن که چگونه کمترین آسیب رو به زمین میزنن، کمترین میزان انرژی رو مصرف میکنن، کمترین حجم انتشار کربن رو دارن و در واقع چه محصولاتی و خدماتی ارائه میدهن که اگر آسیب به محیط زیست وارد میکنن جبران کنن. خب پوش مصنوعی این سرعت رو بسیار در تحلیل اطلاعات و ارائه راهکارهای درست بالا برده. از سمت دیگه عرضه و تقاضای انرژی بسیار مهمه امروز در دنیا و خب بالاخره یک چیزی که وجود داره اینه که ما کمتر دیگه میتونیم از سوخت‌های فسیلی به واسطه گرم شدن زمین استفاده بکنیم و این یک الزام در دنیاست و کسی نمیتونه بگه که ما حتما باید و میتونیم که پس از این هم به همین اندازه از سوخت‌های فسیلی استفاده بکنیم. بیشتر اصلا به خاطر خودمون، چون به هر حال گرم شدن زمین بسیار به ما آسیب خواهد زد، در واقع منابعمون رو از بین میبره و شاید اکوسیستم هامون رو تخریب میکنه و همه اینها. و هوش مصنوعی اینجا با در واقع تخمین عرضه و تقاضا و در واقع طراحی مدل هایی که میتونه عرضه و تقاضا رو به هم منطبق بکنه بسیار میتونه به ما کمک بکنه. اصلا کلا هوش مصنوعی به واسطه اینکه میتونه کیفیت در واقع تحلیل اطلاعات بهتری داشته باشه و سرویس ها و محصولاتی رو طراحی بکنه که مطابق با نیازهای کاربران باشه و مصرف کننده باشه و در همزمان میتونه همه این جوانب موضوع رو هم در نظر بگیره و خروجی رو جوری به ما بده که ما بتونیم همه بخش هایی که الان خدمتتون عرض کردم رو بتونیم در واقع پوشش بدیم، به نظر میرسه که تاثیرش بسیار بسیار مؤثر و بالا خواهد بود و کیفیت بهتری رو از این به بعد تجربه خواهیم کرد با حضور هوش مصنوعی، با انحراف و اشتباهات کمتر به واسطه اینکه الگوریتم‌هاش به گونه‌ای در واقع طراحی شده که بارها و بارها شاید میلیون ها بار یک ترند رو چک میکنه و یک در واقع روند رو کنترل میکنه برای که کمترین میزان خطا و انحراف رو داشته باشه و به واسطه همین قدرت پردازندگی بالا میتونه صحت اطلاعات در واقع صحت خروجی بهتری رو در واقع واسه ما برمغان بیاره و این باعث میشه که به هر حال دنیای پیش روی ما دنیایی است که هوش مصنوعی با راهی در واقع محصولات با کیفیت تر و به عنوان ابزار کمکی ما میتونه رقابت جذابتری رو بین صاحبان فناوری در واقع ایجاد بکنه.
بسیار عالی. یعنی با توجه به صحبت‌های شما این عرضه و تقاضا و ارتقای کیفیت محصولات فناوری هوشمند و هوش مصنوعی یک تأثیر شگفت و مفیدی توی حوزه بازار کار جهانی خواهد داشت.
بله.
ممنون از شما، خیلی لطف کرد. خانم ها آقایان، در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید، تنتون سالم، حال دلتون خوب و لبتون خندون باشه. شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم.
زندگی در بازار نلبندان، هیجان جوانان در سالن بسکتبال، دست‌های رو به آسمان در جمعه شب‌های امامزاده عبدالله، و زیلو پهن کردن و نشستن در پیاده‌روهای جنگل نهار خورند.
گرگان مثل نگینه با کوه و جنگل نشینه، بین درود دریا و دشت استرواد هیرکانه، یه تابلو از ذوق و هنر، یه گوش تاریخ بشر، یه بافت ویژه در نظر، گرگان رمش ناسانه، درشکه ها و بودکه ها تو خیابان نما نما، حالا برین تو کوچه هاش ببین چه دل مروبانه، دوت تا سکوی آجوری زیر یه تاق هلالی در کوچه